د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې خاطر چې دا بحث راوند غړو، اغلی حقپال که د بحث په ورسیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر وکړم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه واوسي، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي، او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وي به وغږېدو. خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې موږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کاره او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک ډیپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورډ، چې یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی مانا یې دا چې که افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس موږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیځ سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه د ارزښت د په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي دپاره د نړۍ سره د تعامل دپاره ښه پیغام نه دی.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
خوش آمدین به برنامه روز هفتم. این هفته در بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته، موضوعات مربوط به سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان و ملاقاتش با رهبر طالبان، انکشافات قابل توجه در روابط حکومت طالبان و ایران، دستگیری و توقیف زنان ظاهراً به اتهام بدحجابی، انفجارهای خونین در جریان هفته و موضوعات و مطالب دیگه شامل است. این هفته مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلماء اسلام پاکستان به افغانستان سفر کرد و بعد از یک سلسله ملاقات ها در کابل به شهر قندهار رفت و رسانه های پاکستان و بین المللی و همچنان رسانه های افغانستان از قول منابع طالبان که مشخص نشده ولی موثق خوانده شده گزارش دادند که مولانا فضل الرحمن با مولوی هبت الله رهبر طالبان ملاقات کرده و دقیق تر گفته شده رهبر طالبان با فضل الرحمن ملاقات داشته، چون رهبر طالبان است تقریبا 2.5 سالی که طالبان بار دیگر در افغانستان قدرت به دست گرفتن. به اساس گزارش ها صرف با یک هیئت خارجی صدر اعظم قطر و او هم تقریبا 8 ماه پیش ملاقات کردند و ملاقات این هفته با رهبر طالبان دومین ملاقات در ظرف 2.5 سال پنداشته میشه. فضل الرحمن با کسی ملاقات کرده که با کسی ملاقات نمیکنه. به این دلیل نفس ملاقات ملا هبت الله خودش یک خبر بود، قطع نظر از این که ملاقات کننده فضل الرحمن بود یا کس دیگر. البته در دیگر کشورها اونایی که به عنوان رهبر کشورهایشان خوانده میشن بخش زیاد وقت کاریشان به ملاقات ها مگذره، و اما در نظام طالبان حتی سخنگوی طالبان به جایی که به مردم توضیحات و معلومات بده اظهار ناتوانی میکنه و گفت که ما در ای باره گپ زده نمیتونم. وقت طالبان نخواهند که حتی خبر ملاقات بگویند، واضح است که درباره مذاکراتی که در ملاقات صورت گرفته سخنی نمیگن. به هر حال مولانا فضل الرحمن که به دعوت طالبان سفر کرده و به گفته خود مولانا سفر به اجازه رهبر طالبان صورت گرفته، پیش از مسافرتش به قندهار در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزراء و بعد با ملا محمد حسن رئیس الوزرای طالبان ملاقات و مذاکره کرد. درباره هدف سفر مسائل مختلف عنوان داده شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان وقتی موضوع دعوت و سفر فضل الرحمن مطرح شد، حتی از روابط پاکستان و افغانستان هم به حیث موضوع مذاکره یاد نکرد و گفت که سفر به این منظور است که اگر سوی تفاهم پیش مردم پاکستان باشه او رفع شود. این جمله خوب معناهای زیاد میتونه داشته باشه. منظور از کدام تبلیغات و پروپاگاندا است که ذهنیت مردم پاکستان در برابر طالبان مخشوش ساخته؟ از یک نظر خوب ذهنیت آمد پاکستان و افغانستان است که طالبان بدون حمایت پاکستان نمیتونستن به قدرت برسن و طالبان خواسته های پاکستان همیشه مورد نظر میگیره و از اونا سرکشی نمیکنن. آیا امی ذهنیت رفع میکنن؟ به هر ترتیب دلایل سفر در رسمیات هرچه عنوان شود، از روی اوضاع فعلی و از روی بیانات روزمره هر دو طرف، حکومت طالبان و پاکستان، آشکار است که بزرگترین مشکل فعلا در روابط طالبان و پاکستان مسئله تحریک طالبان پاکستان TTP است که پاکستان فکر میکنه رهبرانش در افغانستان هستند و از اوجه حملات در برابر نیروهای امنیتی پاکستان سازمان میتن. در هر جای و در هر ملاقاتی که درباره روابط پاکستان و طالبان افغانستان صورت بگیره، به یقین مسئله TTP و روابطش با طالبان مطرح میشه. در جریان سفر مولانا فضل الرحمن هیچ علامت واضحی که نشان به در این باره پیشرفت به دست آمده در بیانات رسمی دیده نمیشد. البته طالبان در هر مورد، حتی در مواردی که ظاهرا لزوم هم نداشته باشه، این گفته را پای هم تکرار میکنن که طالبان به هیچ کس اجازه نمیتن که از خاک افغانستان علیه کشور دیگه استفاده شود. در عین زمان از صدر اعظم حکومت موقت پاکستان انوارالحق کاکر تقریبا همزمان با گزارش هایی که درباره ملاقات فضل الرحمن با مولوی هیبت الله پخش شد، گفته های از یک مصاحبه به نشر رسید. در این مصاحبه صدر اعظم پاکستان گفته که شخص ملا هیبت الله نمیخواهد که طالبان پاکستان خاک افغانستان به خاطر حملات به نیروهای پاکستان مورد استفاده قرار بدن. اما در عین حال صدر اعظم پاکستان گفته های زیاد دیگه بیان کرد که غیر دوستانه و تقریبا نشدار و طعنه آمیز است. انوارالحق کاکر در این مصاحبه طالبان با این عبارات خطاب کرده: ما بارها گفتیم هر شرایطی که باعث شد شما به قدرت برسید، اکنون این مسئولیت شماست که درباره وضعیت جاری پاسخگو باشید. هر شرایطی که باعث شد شما به قدرت برسید میتونه به این معنا باشه که ما شما را به قدرت رساندیم یا کشور دیگه رساند. یعنی به طالبان میگه که یک حالت آمد و شما قدرت گرفتین. صدر اعظم موقت پاکستان گفته اگرچه هیبت الله خواستار این نیست که به TTP در افغانستان موقع داده شود، اما لایه های دیگه طالبان است که TTP در او نفوذ دارد. همه اظهارات هم شاید به ملحوظات سیاسی بیان شده باشد. در غیر از او طالبان پاکستان در گذشته به رهبر طالبان بیعت کرده بودند و تا حال این بیعت رسما پس گرفته نشده. در زمین هفته گذشته که یک هیئت طالبان به ریاست ملا شیرین ولی قندهار با پاکستان سفر کرد و همه روزه از سفر قریب الوقوع فضل الرحمن به افغانستان گزارش ها نشر می شد، هفته گذشته ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان حرفای زد که نوع پاسخ به اتهامات پاکستان بود. او از نقش پاکستانی ها در انفجارهایی که در افغانستان رخ داده و میته یاد کرد و احصایه ها و ارقام داد. البته نقش اتباع تاجکستان در درجه اول و پاکستان در درجه دوم یاد کرد.
زمانی مهم است با افغانستان که کم ریدونه و مساجد و خانتا و دینی علماء کرام او د ولسی امور په اجتماعاتو تسلسل په حقوق ټول کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هېواد د اتباعو څخه کار اخیستی شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې لسګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. لشکر زیاد پاکستانی وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي.
شنیدین که ملا یعقوب گفت که در حملاتی که به مساجد و خانقاها و به مردم صورت گرفته بعد از تاجیکستانی ها پاکستانی ها سهم داشتند. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیات های طالبان کشته شده و صدها تن گرفتار شدند. این اظهارات در آستانه آمدن فضل الرحمن به افغانستان به این معناست که یا به گفته صدراعظم حکومت موقت پاکستان در رابطه با روابط با پاکستان در بین طالبان لایه های مختلف وجود داره و یا به صورت عموم روحیه عمی است که در مقابل انتقاد پاکستان انتقاد متقابل و بالمثل صورت بگیره. باز هم در هر حال در این طور حالت ای احتمال کم معلوم میشه که سفر فضل الرحمن با یک بارگی باعث شده که طالبان به تی تی پی بگوین که بارو به سریتان رو بسته کنین و از افغانستان خارج شوین یا حداقل به صورت قطع تمام فعالیت هایشان طالبان منع کنن. روزنامه دان پاکستان در رابطه با سفر ملا فضل الرحمن نوشت که فضل الرحمن خودش از چندین حمله به جانش که ظاهراً توسط تی تی پی سازمان یافته بود نجات یافته و حال هم مولانا فضل الرحمن خواستار معطل شدن انتخابات عمومی پاکستان است، چرا خودش و اعضای حزبش تهدید به مرگ شدن و اونا نمیتونن در خیبر پختونخوا و بلوچستان در مبارزات انتخاباتی سهم بگیرن. فضل الرحمن بخشی از دولت پاکستان است، در دل هر چه داشته باشه از مفکوره دموکراسی و انتخابات طرفداری میکنه و حزبش در انتخابات آینده پاکستان چندین کاندید دارد. به این ترتیب خودش شاید نتونه نقش میانجیره بین حکومت پاکستان و تی تی پی بازی کنه، چرا تی تی پی مخالف انتخابات و نظام پاکستان است و همکاری با نظام پاکستان جفا به اسلام میشماره. به هر حال مولانا فضل الرحمن در آستانه آمدنش به افغانستان در یک مصاحبه با رادیو مشال یک حرف دیگه هم گفت که جالب است. او گفت ما بسیار وقت‌تر به افغانستان می‌رفتم و طالبان هم به خاطر اینکه به قدرت رسیده بودن تبریک می‌گفتم، اما به علت بعضی ملحوظات احتیاط کردیم که از طرف ما گفته نشه که ما هم در معاملات با شما دخیل هستیم.
ده وادونو خپل ضرورتونه خپل مصلحتونه وی نو مونږ داس اقدام نه کاوه چې مونږ یې خپل خواهش خو پوره کړو، خو د چا یو بل بلک معاملات هغه کې دا تعصب ورکول چې دا مونږ هم تاسو سره په دې معاملاتو کې دخیل یو، نو مونږ پوره خواهش وو چې دې په آزادۍ سره چې کومه آزادۍ لپاره جنگ کاوه او مکمل آزادی سره د افغانستان د استقلال او د استحکام لپاره لارې همواره کی، لارې برابرې کی، زمینه همواره کی. نو په دې حواله سره موږ یقینا په داسې سفر کې احتیاط کړو.
ای جمله ها اگرچه محتاطانه بیان شد اما باز هم نشان میده که حکومت پاکستان کوشش داشته کاری نکنه که به مردم روشن شوه که پاکستان در معاملات طالبان دخیل بوده. در هر صورت معاملات و روابط فعلی در روابط طالبان و حکومت پاکستان حتی پیچیده تر است و نتایج سفر فضل الرحمن اگر نتایجی داشته باشه در روزهای آینده روشن خواهد شد. سفر هفته گذشته طالبان به پاکستان به ریاست ملا شیرین والی طالبان در قندهار که گفته میشه به ملا هیبت الله بسیار نزدیک است صورت گرفت. اگرچه سخنگوی طالبان ملا شیرین در رسمیات به عنوان معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع معرفی کرد، اما خب او والی فعلی طالبان در قندهار است. و همچنان گفته شد که ملاقات فضل الرحمن با رهبر طالبان این هفته توسط یوسف وفا والی قبلی قندهار که آل والی برخ است زمینه سازی شده. او هم گفته میشه که به هبت الله بسیار نزدیک است. نقش والی های سابق و فعلی قندهار در کوشش ها برای بهبود روابط بین طالبان و حکومت پاکستان نشان می ده که قندهار و رهبر طالبان در این مورد مثل هر مورد مهم دیگه مرجع اصلی تصمیم گیری است. جالب است در حالی که حامی سابق طالبان حکومت پاکستان تقریبا روزانه حکومت طالبان در بی‌امنیتی پاکستان دخیل می‌داند، برعکس حکومت ایران که در گذشته بخصوص در دوره اول طالبان روابط بسیار سرد با طالبان داشت ظاهرا کوشش می‌کند از ارتباط دادن طالبان با یکی از خونبارترین انفجارها در ایران که هفته گذشته در کرمان رخ داد خودداری کند. این هفته خبرگزاری ارنا از قبل وزارت اطلاعات ایران گفت که یکی از دو نفر عاملین انفجارها در کرمان در بدخشان افغانستان آموزش دیده و نام مستعارش عبدالله تاجیکستانی گفت. شخص دوم بازیروف اسرائیلی یاد شده. مقامات ایرانی کلمات بسیار محتاطانه انتخاب کردند، شاید به خاطر ای که اتهام متوجه طالبان نشد. ایران در حال حاضر و با توجه به رویدادهای چند هفته گذشته در رابطه با اوضاع ناگوار در غزه از دروازه های مختلف امکان عملیاتی را که به ضدش براه انداخته شده باشد تصور کرده میتانه. شاید یک دلیلی که در مورد نشانه گرفتن انگشت اتهام از احتیاط کار میگیره همین نکته باشد. وزارت اطلاعات ایران گفته که عامل حمله از سرحدات جنوب شرقی ایران وارد کشور شده. بخش زیاد سرحدات جنوب شرقی ایران با پاکستان است، اما با یک حساب قسمت‌های سرحد در نیمروز افغانستان هم با عنوان سرحد جنوب شرقی ایران حساب شده میتانند. ارقام تازه‌ای که از شمار تلفات انفجارهای کرمان اعلام شد 91 و یا دهمی حدود گفته شده ها، و ای هم گفته شده که از این جمله 14 تن از قربانیان افغان بودند که به این ترتیب زیادتر از 15% از قربانیان افغان بودند. تعداد انتقاد داشتند که حکومت طالبان در نکوهش مختصر این حوادث این حملات تروریستی نخواند. و اگر متوجه شویم خلاف آنچه در نشرات طالبان در این طور موارد معمول است، کشته شده ها را که 15% افغان ها بودند شهید هم نخواندند طالبان. کلمه جان باختگان به کار بردند. اما در ملاقات های این هفته کاظمی قمی نماینده خاص ایران در مورد افغانستان و سفیر ایران در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزراء و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در پشت دروازه ها هر بحث هایی که شده باشد ظاهرا مذاکرات دوستانه بوده، نه تنها دوستانه بلکه از یک نظر مهم. طالبان طبق معمول موضوعات مذاکره را عادی جلوه میتن و از امو بخشای یاد میکنن که به نفع حکومتشان باشه، مثلا روی انکشاف تجارت و همکاری های دو جانبه و حالت ناگوار مهاجرین افغان بحث شد از امی قبیل. اما سفارت ایران در کابل در باره محتویات ملاقات حسن کاظمی قمی با امیرخان متقی حرفای مهمی گفت. در بیان سفارت گفته شده که امیرخان متقی با استقبال از ابتکار ایران در تشکیل گروه تماس منطقوی برای میزبانی نشست مشترک نمایندگان ویژه کشورهای منطقه در امور افغانستان در کابل اعلام مسرت و آمادگی کرد. خب از این عبارات اطور فهمیده میشه که ایران به منطقی پیشنهاد کرده که یک گروه تماس منطقوی ساخته شود که او گروه تماس ترتیبات بگیره تا نماینده های خاص کشورها در امور افغانستان در کابل یک نشست داشته باشند. و سفارت ایران در کابل میگه که امیرخان متقی در برابر این پیشنهاد مسرت خود نشان داد، خوشی خود نشان داد و اظهار آمادگی کرد. یعنی نشست مشترک نمایندگان خاص کشورها در امور افغانستان قرار است در کابل برگزار شود بر اساس این پیشنهاد. باریکی این نکته ها را وقتی متوجه میشیم که باید بیاریم که هفته گذشته شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را با 13 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع چین و روسیه به تصویب رساند که در او گفته شده که سرمنشی ملل متحد برای نشست نماینده های خاص افغانستان مثل نشستی که در ماه می در قطر دایر شده بود ترتیبات بگیره و تا دو ماه 60 روز نتایج کار خود در این باره و همچنان درباره مشوره هایش درباره تعیین نماینده خاص ملل متحد امور افغانستان و شورای امنیت ملل متحد اطلاع بده. در مصوبه قطعنامه ملل متحد تشکیل یک گروه کوچک تماس پیشنهاد شده بود که مصوبه چهارم مصوبه یا پیشنویس نهایی این بخش به علت مخالفت بعضی از اعضا حذف شده بود. حال همین نکته ها در پیشنهاد ایران به افغانستان دیده میشه. مخالفت چین و روسیه هم با تعیین نماینده خاص ملل متحد در صورتی که شرایطشان رعایت نشه فکر میشه شاید دلیلش ای بوده که فعال شدن نماینده خاص ملل متحد نقش کشورهای منطقه را در مورد افغانستان تا حد کم خواهد ساخت. کشورهایی که از نظر جغرافیایی فاصلهشان با افغانستان نزدیک است توقع دارند که در مقایسه با کشورهای غربی که در فاصله دورتری هستند نقششان در افغانستان بیشتر باشد. در اظهارات سفارت ایران در کابل یک جمله دیگه هم قابل توجه است. نوع از این یاد شده که افغانستان مسیری در همگرایی با همسایگانش برگزیده و گفته شده که ترتیبات مشخص خواهد شد که تعیین کننده ماموریت های تازه در ساختار و سازمان نظام بین المللی باشد. این جمله پیچیده هم به اشکال مختلف تعبیر شده میتونم. ماموریت های تازه در ساختار نظام بین المللی فعلا برای تغییر ساختارها از جهات مختلف اقدامات صورت میگیره و جریان داره که مثلا کوشش برای تعیین یک واحد بین المللی پولی غیر از دلار هم در بعضی محافل یاد میشه. این جمله با اون موضوع شاید ربط نداشته باشه و یا داشته باشه، اما در هر حال نشان میده که کارهای در سطح منطقه برای کشاندن طالبان به گروه های منطقه‌ای در جریان است و ظاهرا تا حدی نتیجه داده. امیرخان متقی و یا مراجع دیگه حکومت طالبانی گفته های سفارت ایران در کابل رسما تایید نکردند اما رد هم نکردند و بسیار بعید به نظر میرسه که اطور توافقی اصلا صورت نگرفته باشه و سفارت ایرانی سخنان از دل خود بگه. به هر ترتیب اطور نیست که ایران و طالبان در بخشهای اساسی طرز دید و رویشان تضادهای نداشته باشن، اما حال ظاهرا از اون موارد یاد نمیشه. نماینده ایران در مورد افغانستان گفته که حادثه کرمان درد مشترک ماست، حمایت فلسطین آرمان مشترک و داعش دشمن مشترک. روز شنبه نخستین انفجار مرگبار در سال 2024، سالی که چند روز پیش به آخر رسید، در کابل رخ داد. اما هنوز هفته به آخر نرسیده بود که انفجار چهارم هم رخ داد. در انفجار روز شنبه که در یک مینیبس در دشت برچی صورت گرفت و گفته قماندانی امنیت طالبان در کابل 3 تن کشته و تعداد زخمی شدند. اداره معاونت ملل متحد در کابل یونما که انفجار نکوهش کرد شماره قربانیان 25 کشته و زخمی یاد کرد، مجموعی گفته شد، و گزارش فرانس پرس انفجار 5 کشته و 15 زخمی داشت. داعش مسئولیت ای انفجار را به عهده گرفت. در نتیجه پرتاب یک بم دستی به یک موتر حامل کارمندان زندان پلچرخی که او را هم مسئولیتش داعش به عهده گرفت، به ادعای داعش 10 کارمند کشته یا زخمی شدند. اما طالبان ادعا کردند که بم به موتر اصابت نکرد و 4 رهگذر زخم برداشتند و به ادعای طالبان یک مظنون هم گرفتار شد. در شهر هرات هم این هفته در نتیجه پرتاب بم دستی انفجار صورت گرفت.
همت نورنجاج بود، بم بود، نه بم چی بود. اصابت که دو رکان کو این داس نزش می بود شو بدن کول بشه. کنه بدین ولی خالص کردم ولی من طرف.
و اما روز پنجشنبه 11 جنوری انفجار خونین دیگه و باز هم دادشت برچی در برابر یک مرکز تجارتی رخ داد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی کابل شماره کشته شده ها را 2 تن و زخمی ها را 12 تن اعلام کرد. منابع شفاخانه ها گفتند که 6 زن و 2 کودک شامل زخمی ها است. درباره شماره تلفاتی حادثه هم ارقام مختلف داده شد. باشندگان دشت برچی هم در زمان جمهوریت و هم در زمان طالبان بیشترین قربانی ها را در نتیجه حملات تروریستی متحمل شدند و اکثرا داعش مسئولیت این حملات به عهده گرفته. صدای یکی از باشندگان دشت برچی که در نزدیکی محل حادثه بود:
هر کدام از یا پاره تن ماست، جگرخون می شادم، نه ما بلکه تمام دنیا، تمام مردم مسلمان ها. امیر دولت، از دولت خواهش میکنم که یک ذره کوشش کنه در بخش امنیت، چون حق مردم.
یکی از سلسله رویدادهایی که این هفته هم در افغانستان و هم در مجامع بین المللی انتقادهای شدیدی را در برابر حکومت طالبان برانگیختی بود که بر اساس گزارش‌های متعدد محتسب‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر زنان در بازار و در جاده‌ها با عنوان ای که بد حجاب هستند، یعنی مطابق به معیارهایی که ملاها و محتسب‌ها تعیین کردن حجاب کامل ندارند، دستگیر و با خود به زندان می بردن. و پس از این که خانواده هایشان تضمین های می داد، اونا را با شرایط رها می کردن. در بعضی از گزارش ها گفته شده که دختران در این جریان لتوکوب هم شدن. به اساس گزارش ها این دستگیری ها بیشتر در دشت برچی، خیرخانه و تایبنی صورت گرفته. از دستگیری چند زن در دایکندی هم در جریان هفته گزارش داده شده. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در آغاز هفته با جدیت سلسله گرفتاری ها توسط محتسب ها را تأیید میکرد و ایرا جزء کار وزارت محسوب میکرد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد هم در برابر اعتراض یونما که به صورت عموم دستگیری های خودسرانه را و دستگیری هایی را که غیر قانونی است نکوهش کرده و خواهان توقفش شده بود، گفت که دستگیری ها خلاف قانون نیست و به اساس حکم شریعت صورت میگیره. و در مورد زنانی که به اتهام بدحجابی گرفتار شدن گفت که یک عده بدحجابی را ترویج میکردن. اینطور فکر میشد که بعد از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد شاید طالبان خواسته باشند که چهره باز هم خشنتری را از خود نشان بدن. سازمان عفو بین الملل و برخی دیگر نهادهای بین المللی هم خواستار توقف فوری این و دستگیری ها شدن. اما بعدا هم سخنگوی طالبان و هم سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر یکسره از دستگیری ها منکر شدن. وزارت امر به معروف یک عکسی را که قبلا نشر شده بود و جمع کردن گداهای زن توسط طالبان نشان می داد دوباره نشر کرد و گفت که تعداد این عکس دستگیری زنان و دختران فکر کردن. و ذبیح الله مجاهد که در آغاز هفته از ترویج به حجابی یاد کرده بود بعدن گفت که زنان افغانستان با حجاب هستند و در این قسمت اصلا برای خشونت نیازی نیست. و در یک خبر دیگر، این هفته سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در یک اجتماع سخنگویان طالبان از سخنگویان تقاضا کرد که از مبالغه کار نگیرن و واقعیت ها را بگویم. و این هفته با تأسف باز هم ارقام و هشدارهای ناراحت کننده درباره وضع اقتصادی و بشری مردم افغانستان. اداره انکشافی ملل متحد افغانستان اعلام کرد که به اساس ارقام تازه 85% باشندگان افغانستان عاید روزانه کمتر از $1 دارن. درباره ای که اکثریت مردم افغانستان به خاطر ادامه زندگی متکی به کمک‌های خارجی هستند، هفته‌وار ارقام نشر میشه. این هفته سازمان غذا و زراعت ملل متحد اعلام کرد که خطر خشکسالی در افغانستان بیشتر شده و گفت که سال 2023، سالی که چند روز پیش به آخر رسید، خشکسالی داشت که در